تغذیه نتونسته.
بله.
مادر خودش ضعیف بوده، خودش از نظر روحی جسمی بسیار مشکلات داشته که طفل به دنیا آورده.
بله.
پس این بحث سوی تغذیه و اختلال رشد کودکان هم ممکنه به خاطر شیردهی ناقص به وجود بیاید. و به هر حال چیزی که بسیار مهم است همون شرایط خاص روحی و روانی مادران هست.
بله.
و شرایط به هر حال رسیدگی به وضعیت تغذیه مناسب طفل است به خود.
بله.
چیز برای همین دانشمندا و امروز تحقیقات علمی ایره ثابت کرده که مادران و فامیل ها و خانواده ها باید توجه بکنن که حتما یک فاصله مناسب بین حاملگی ها و بارداری ها رعایت بکنن که انشالله بتانن اولادهای سالم
انشالله
تحویل جامعه بتن و همه طور خودشان سالم باشه، چون سلامت مادر بسیار بسیار مهم است.
بله.
که نباید قربانی اینه میتر یک بیتوجهی شه و سلامت.
بله.
مادر
تشکر. همونطور که شما خودتون اشاره کردین دکتر صبح احمدی، بحث خیلی مفید و البته قابل تعامل هست که باید بحث زیاد شه، فرصت نیست. انشالله که مادر عزیزی که سوال کردن به جوابشان رسیده باشه. اگر باز دوستای عزیز دیگه هم در این رابطه سوال داشته باشن در خدمتتون خواهد بودیم روزهای آینده. تشکر.
من فقط از فامیل ها.
بله.
از شوهران و همسران.
بله.
مخصوصا در جامعه افغانستان خواهش میکنم که به این نکات توجه بکنن.
حتما.
و
بله.
اهمیت بتن به سلامت خود، به سلامت همسر و خانم خود و اولادهای
و اصلا نسل یک کشور.
یک نسل یک کشور.
بله. تشکر از شما. تشکر.
خدا
حافظ. خدا نگهدارت.
تشکر میکنم از آقای دکتر و همچنین شما. فرصت زیاده نداریم. با شنونده عزیز و ارجمند من خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان باشه تا فردا.
خدا نگهدار دوستای عزیز.
اولین گازرسانی روسایی. ایران بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل 16% کل ذخایر جهان است. گاز در ایران اولین بار در سال 1287 همراه با نفت کشف شد، اما استفاده از آن برای نخستین بار سال 1344 انجام شد. در همان سال برای اولین بار با کمک همکاری‌های شوروی سابق شرکت ملی گاز در ایران تأسیس شد. با این حال تا زمان انقلاب دولت اقدامی برای گسترش گاز در شهرها نکرد و اکثر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند. در زمان انقلاب کمتر از 50,000 خانه تنها در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. البته به جز یک روستا هیچ روستایی در سراسر کشور شامل لوله‌کشی گاز نشد. در سال‌های پس از انقلاب گازرسانی در سطر اولویت مسئولین انرژی کشور قرار گرفت و از تعداد 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر. برای اولین بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستاها نیز آغاز شد و بیش از 10,000 روستا اینک از نعمت گاز برخوردار هستند. ایران از نظر میزان بهره برداری از منابع گازی نیز برای اولین بار پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی قرار گرفت و کشورهای قطر، کانادا، چین و نروژ نیز در رتبه های بعد از ایران قرار دارند.
کو در ده دم دم علی علی
کو در ده دم دم علی علی
سخی لال قلندر مست مست
سخی لال قلندر مست مست
جول لال قلندر مست مست
دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست
با سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما عزیزان، ساعت 11 قبل از ظهر اعلام میکنیم و توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رئیس جمهور افغانستان بر آمادگی دولتش برای جنگ با طالبان پس از پایان روند خروج عساکر خارجی از افغانستان تاکید کرد. محمد اشرف غنی در عین حال هشدار داد طالبان از راه جنگ نمیتوانند قدرت را به دست بیاورند و اینکه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی سخن می گفت تصریح کرد کلید گفتگوها در پذیرفته شدن سرنوشت نظام آینده بر بنیاد انتخابات نهفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت اگر درباره یک نظام انتخاباتی توافق به دست نیاید، تمامی دستاوردهای دو دهه گذشته از جمله حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها زیر پرسش خواهند رفت. غنی ادامه داد تهدید تروریسم تغییر کرده است اما از بین نرفته است. وی افزود پذیرفته شدن انتخابات از سوی طالبان کلید برای پیروزی مذاکرات صلح است. غنی افزود کلید گفتگوی سیاسی این است که طالبان بپذیرند که نظام سیاسی آینده افغانستان مبتنی بر انتخابات است و این مسئله اصلی است. رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه طالبان با آتش بس آغاز و با توافق صلح در افغانستان تکمیل می‌شود. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفت که در مورد رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه طالبان هیچ گونه تبادل نظری نشده و این مسئله بدون آتش بس و توافق صلح قطعاً مطرح نخواهد بود. اتمر افزود دولت در مورد رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه طالبان هیچ گفتگویی را با نهادهای بین‌المللی انجام نداده و این موضوع منوط به آتش بس و توافق صلح با این گروه است. این در حالی است که طالبان در تلاش است تا اعضای خود را از فهرست سیاه سازمان ملل خارج کند. حذف نام طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل از مفاد توافقنامه سال گذشته آمریکا و طالبان در دوحه قطر است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1267 در 15 اکتبر 1999 شماری از اعضای رهبری، فرماندهان طالبان و نهادهای مرتبط به این گروه را به دلیل ادعای پناه دادن به اسامه بن لادن و نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داد. این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر، توقیف دارایی ها و منع فروش اسلحه به طالبان می شود. تا کنون حدود 20% از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان از این کشور خارج شدند. خبرگزاری صدای افغان به نقل از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که تا کنون حدود 20% فرایند خروج عساکر آمریکایی و تجهیزات آنها از افغانستان عملی شده و انتظار می‌رود که روند تخلیه این نیروها شامل 2500 نظامی و 16000 پیمانکار ملکی تا 11 سپتامبر انجام شود. بر اساس توافق دوحه قطر، آمریکا قرار بود روند خروج اساکرش از افغانستان را ماه گذشته تکمیل کند، اما جو بایدن رئیس جمهور این کشور گفت که روند خروج نیروهای ما تا 11 سپتامبر ادامه خواهد داشت. بر این اساس تاکنون 115 محموله تجهیزات نظامی آمریکا با هواپیما از افغانستان خارج شده است. پنتاگون همچنین 5 پایگاه نظامی از جمله پایگاه هوایی قندهار را تسلیم وزارت دفاع افغانستان کرده است. با موکول شدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به 11 سپتامبر، طالبان هم اعلام کرد تا آن زمان در هیچ مذاکره صلحی شرکت نخواهد کرد و این موضوع سبب تعویق نشست صلح استانبول ترکیه شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سکوت جوامع بین‌المللی، نهادهای بشردوستانه و سازمان ملل در قبال جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین انتقاد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه گفتگوهای تلفنی با رؤسای مجالس کشورهای اسلامی امروز با مرزوق علی الغانم رئیس مجلس کویت در خصوص جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه و فلسطین گفتگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی با اشاره به افسار گسیختگی بی حد و حصر رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های آمریکا گفت که امروزه درد مشترک کشورهای اسلامی به خاک و خون کشیده شدن زنان و اطفال در فلسطین است. قالیباف افزود در شرایطی که در این بخش از سرزمین اسلامی فجیع‌ترین و دردناک‌ترین جنایات بشری در حال انجام است، سکوت جوامع بین‌المللی، نهادهای بشردوستانه و سازمان ملل جای شگفتی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تصریح کرد جهان اسلام سکوت در برابر ستم و قتل عام مسلمانان را بر نمی‌تابد و ضرورت دارد تا همه مسلمانان جهان برای حذف این غده سرطانی بیش از پیش تلاش کنند. مرزوق علی الغانم رئیس مجلس کویت نیز در این گفتگوی تلفنی اتفاقات اخیر در نوار غزه و فلسطین را جنایت نسبت به مسلمانان این منطقه دانست و تاکید کرد حفظ وحدت همه کشورهای اسلامی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی صهیونیست‌ها واجب شرعی، انسانی، اسلامی و اخلاقی است. نیروهای اشغالگر صهیونیست از دوشنبه هفته گذشته حملات وحشیانه خود را به کرانه باختری و باریکه غزه شروع کردند که تاکنون بر اثر این حملات 218 فلسطینی شهید و صدها تن هم زخم برداشتند. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم که با همکارم عالمی در برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان پشت به صلح و رو به جنگ چنین نوشته است: پس از آتش بس 3 روزه، این روزها جنگ به شدت در 4 سوی افغانستان از سر گرفته شده است. گروه طالبان برنامه سقوط همزمان چند ولایت را در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه، شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند پس از آتش بس 3 روزه از 4 جهت در معرض حمله طالبان قرار دارد. صدها خانواده در پی این جنگ آواره شدند. در بغلان نیز طالبان تمام همت جنگیشان را برای سقوط این ولایت به کار بستند. تقریباً بدون استثنا جنگ در تمام ولایت‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان گرم است. درگیری بین دو طرف بسیار شدید و خونین است. اطلاعات روز می‌افزاید بازگشت به میز گفتگو و ترک جنگ تنها راه است. در این جنگ هیچ گروهی برنده نیست. تنها قبرستان ها فراختر می شوند. انتظار شهروندان این است که دولت و طالبان به جای کوبیدن بر تبل جنگ روی احیای روند صلح تمرکز کنند. تشدید جنگ از طرف طالبان در زمانی که یکی از جدیترین روندهای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان بخشیدن به منازعه کشور در طول 14 گذشته روی میز قرار دارد، تنها معنای جنگ طلبی و دهنکجی به آتش صلح‌خواهی مردم افغانستان را می‌رساند. دیگر بازی با روی کرده به میخ جنگ به نعل صلح کهنه شده و حاصل این بازی فقط جنگ، آوارگی و خونریزی است. و نقش مشورتی برای شورای عالی دولت کافی نیست عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. تلاش ها برای تشکیل شورای عالی دولت وارد مراحل پایانی خود شده است. این تلاش ها به دنبال فشارهای مقامات آمریکایی و توافق غنی و عبدالله برای تشکیل آن آغاز شده بود. فهرست کسانی که نامزد عضویت در این شورا هستند تا کنون نهایی نشده است. این تنها نقطه جنجالی کار است که گفتگوها برای رفع آن در جریان است. شورای عالی دولت بر پایه توافقنامه سیاسی 28 ثور 1399 تشکیل می شود. طبق این توافقنامه، هدف از تشکیل شورای عالی دولت ایجاد اجماع سیاسی است. کار ویژه آن دادن مشورت بر رئیس جمهور در امور مربوط به مسائل مهم ملی است. در توافقنامه مذکور آمده است که اعضای شورای عالی دولت از میان رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی تعیین می‌شوند. این رهبران و شخصیت‌ها مشخص نشدند. به هر ترتیب در گزینش اعضای شورای عالی دولت توافق دو طرف امضا کننده توافقنامه شرط است. 8 صبح می‌افزاید به اقتضای شرایط موجود و وضعیت ویژه حکومت کنونی بهتر است که شورای عالی دولت به صورت بی عیب و نقص تشکیل شود. این شورا همچنان باید یگانه مرجع با صلاحیت در تصمیم گیری های بزرگ ملی باشد و بازی جنگ و صلح را از دست تنها دو تیم شریک در قدرت بیرون کند. متاسفانه کارنامه ارگ و سپیدار در جریان 1 سال گذشته در بحث جنگ و صلح زیاد قابل دفاع نیست. سران این دو نهاد به دلیل تضاد منافع و ذائقه سیاسی متفاوت پیوسته در کشمکش با یکدیگر بوده و نتوانستند به وفاق برسند. به همین دلیل است که نقشه های صلح ارگ و سپیدار متفاوت است و آینده مطلوب آنها نیز یکسان نیست. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان از جمعه اسک تا داوود لغمانی چنین نوشته است: 30 سال قبل رئیس جمهور نجیب الله یکی از افراد مورد اعتماد خود یعنی جنرال جمعه اسک را به حیث رئیس تنظیمیه یا قماندانی نظامی شمال تعیین کرد. این انتصاب بیشتر به دلایل قومی مورد مخالفت و نارضایتی جنرال عبدالرشید دوستم قرار گرفت که ملیشه‌های او از حامیان قدرتمند دولت به حساب می آمدند. ظاهراً دکتر نجیب الله به جنرال دوستم اعتماد کامل نداشت و از قدرت روزافزون او ناراضی بود. انتصاب جمعه اسک سرانجام باعث اختلافات و کشمکش‌هایی شد که در نهایت به سقوط شمال و اتحاد جنرال دوستم و بخشی از پرچمی‌ها با شورای نزار منجر گشت. در پایان راه مدنیت می‌افزاید: با وجود این که از لحاظ نارضایتی و علت کشمکش انتصاب داوود لغمانی با نصب جمعه اسک شباهت دارد، اما چینش مهرها و شرایط روزگار با وضعیت سال 1370 و سقوط دکتر نجیب الله لااقل برای فعلا مشابه نیست. با وجود این، در شرایط اساس کنونی که دولت از هر طرف در برابر مخالفان مسلح زیر فشار است و انتحار و انفجار و ناامنی و راهگیری افکار عمومی را به شدت از دولت ناامید و ناراضی کرده است و مصلحت دولت و رئیس دولت نیست که هر روزه با خلق ماجراهای غیر ضروری وضعیت را بحرانی تر کند و قسمت اعظم حامیان دولت را ازبکان پیرو مارشال دوستم باشند ناراضی و ناراحت بسازد. در پایان راه مدنیت می افزاید: با وجود این که از لحاظ نارضایتی و علت کشمکش انتصاب داوود لغمانی با نصب جمعه اسک شباهت دارد، اما چینش مهرها و شرایط روزگار با وضعیت سال 1370 و سقوط دکتر نجیب الله لااقل برای فعلا مشابه نیست. با وجود این، در شرایط حساس کنونی که دولت از هر طرف در برابر مخالفان مسلح زیر فشار است و انتحار و انفجار و ناامنی و راهگیری افکار عمومی را به شدت از دولت ناامید و ناراضی کرده است و مصلحت دولت و رئیس دولت نیست که هر روزه با خلق ماجراهای غیر ضروری وضعیت را بحرانی تر کند و قسمت اعظم حامیان دولت را که ازبکان پیرو مارشال دوستم باشند ناراضی و ناراحت بسازد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با تشکر از همکارم عالمی در این لحظه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های چاپ جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اول سیاست روز با عنوان تکرار و دوباره تکرار. دو هفته از آغاز تجاوزات و سرکوبگری گسترده رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها از کرانه باختری و قدس گرفته تا نوار غزه می گذارد. جنگ خونین در حالی ادامه دارد که نوع رفتار کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در قبال این تحولات و سایر تحولات جهانی قابل توجه است. رژیم صهیونیستی طی دو هفته صدها فلسطینی از جمله ده‌ها زن و طفل را به خاک و خون کشیده است، در حالی که مدعیان حقوق بشر غربی در برابر آن سکوت و حتی حمایت آشکار کردند. شش میلیون اسرائیلی در حصر پناهگاه، عنوان انتخابی از روزنامه جوان. مقاومت فلسطین روز سه‌شنبه هم حملات راکتی علیه اسرائیل را ادامه داد و شمار راکت‌های غزه به بالای 3600 عدد رسید. مقام‌های رژیم صهیونیستی چیزی درباره عمق وحشت از راکت‌ها نمی‌گویند، ولی برآوردها در تل‌آویو این است که طی 9 روز گذشته 75% از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، یعنی حدود 6 میلیون نفر، از بیم جانشان به پناهگاه‌ها رفتند. اضمحلال صهیونیسم، نه فقط نتانیاهو، عنوان مطلبی از روزنامه رسالت. بسیاری از رسانه‌های غربی در صددن تحلیل وارونه و در بهترین حالت ممکن روایت ناقصی را نسبت به آنچه در فلسطین می‌گذرد ارائه دهند. برخی رسانه‌های آمریکایی و اروپایی مدعی هستند که آنچه امروز در غزه، قدس و کرانه باختری می‌گذرد محصول عملکرد خاص نتانیاهو، صدر اعظم رژیم اشغالگر قدس، و تمایل وی برای ایجاد بحرانی مستمر و مزمن در منطقه است. منابع تحلیلی این گونه استدلال می‌کنند که نتانیاهو پس از ناکامی در تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی و با افزایش احتمال حذف همیشگی از معادلات قدرت در تل‌آویو، قصد دارد از طریق راه اندازی و استمرار جنگ در غزه و دیگر نقاط، تشکیل هر گونه کابینه جدید در سرزمین‌های اشغالی را به تعویق انداخته و به اصطلاح کابینه اضطراری تشکیل شود. روزنامه قدس به نقل از پکن: دنیا از واشنگتن ناامید شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن ابراز تأسف نسبت به ممانعت آمریکا از تصویب بیانیه شورای امنیت سازمان ملل درباره خاتمه درگیری بین فلسطین و تل‌آویو گفت که جامعه جهانی از رفتار آمریکا بسیار مایوس شده است. جاولی جیان روز سه‌شنبه در نشست خبری در پکن افزود که به همین دلیل آمریکا در شورای امنیت به شکل بی‌سابقه‌ای در انزوا قرار گرفته و در طرف مقابل وجدان و اخلاق بشری ایستاده است. و روزنامه جام جم: حمله به کاروان لوجستیک اردوی آمریکا در عراق. منابع عراقی از حمله به کاروان لوجستیک اردوی آمریکا در ولایت‌های ذی‌قار و دیوانیه عراق خبر دادند، اما درباره خسارات‌های وارده به این کاروان‌ها جزئیاتی منتشر نکردند. با گزارش جام جم آنلاین، دو کاروان پشتیبانی نظامی آمریکایی در ولایت‌های ذی‌قار و دیوانیه عراق مورد هدف بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفتند. هنوز از میزان خسارت‌های وارده به این کاروان‌ها اطلاعاتی منتشر نشده است. همچنین هیچ گروهی این حملات را تاکنون بر عهده نگرفته است. این دو حمله در کمتر از یک ساعت ترتیب داده شدند. حملات این چنینی کاروان‌های لوجستیکی آمریکا را به وسیله بمب‌های کنار جاده‌ای هدف قرار می‌دهند که با خسارات قابل توجهی همراه است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری و برنامه بررسی مطبوعات رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا ساعت 1 با وقت تهران و کابل.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضورتان. انشالله که جانتان جور و لبتان خنداد باشد. در ادامه نشرات دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسخن...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا، یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده، که مرا توبه به شمشیر نخواهد بودن. رشکم آید که کسی سیر نگه در تو کند، باز گویم نه که کس سیر نخواهد بودن. خوبان شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را میشنوید. فرصت پیش روی شما اختصاص دارد به برنامه ادبی و گنجینه بی‌بدیل از حکایات شیرین فارسی با نام پند پیران. اگر اهل تورق باشید، حتما گذرتان به حکایات شیرین فرهنگ و ادب پارسی خورده است و حتما گوشتان به شیرینی های سخنان نغز سعدی و مولوی و عطار و جامی و اوفی آشناست. این گنجینه ها فقط یک حکایت نیستند، بلکه یک الهام و تجربه پشت آن خوابیده که می تواند در نگاهمان به زندگی و ارتباطات اجتماعی تغییرات ایجاد کند. باید به خود ببانیم که وارث این همه خوبی و شیرینی هستیم. شیرینی هایی که نه بر افزایش شکر خونمان تأثیر می گذارد و نه تعادلمان را برهم می زند، بلکه خوبمان می کند و سرحالمان می آورد. به ما یادآوری می کند که ما وارث چه گنجینه های هستیم. ما حکایات را از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی انتخاب کرده ایم و روزانه تقدیم شما خوبان می کنیم. این حکایات شیرین در قالب تمثیل های شنیدنی، کاریز هنرمندانه از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به شما خوبان تقدیم می شود. حکایت تقدیمی امروزمان سفر و تجارت نام دارد که می شنوید.
آهای خلایق، آیا در این سرا کس گوش برای شنیدن دارد؟
من که بردر خانه ایستادم میرزا نوبر، و درگاه خانه نیز به لطف شما چارلنگه باز است. از چی دیگر بعد در میکوبید؟
از اینکه شاید کسی به این درگاه حاضر شود که در یابد من چه میگویم.
به خدا سوگند من نیز میدانم که چه میگویید.
اگر میدانی پس این اباطیل چیز که چون دانه زنجیر به هم میبافید. این سخنان بیهوده تو آن غریب از چنان آشفتم کند که جان از تنم بیرون شود.
صد شکر که شما با کهولت سن جسمی به قوت دارید و دور از جان مرز گران نیز بر شما کارگر نشود.
دوستن داشتی که چیزی خفیفتر از گرز بر من کارگر شود و جانم می ستاندی؟ آسوده می شدی آن؟
من چه هنگام چون این گفتم میرزا نوبر؟
نگفتی، نگفتی، اما خداوند از دلت بشنود هانی بانو. ایو هنناش، ایو هنناش، سوی مرحوم این بانوی روی جلیله کریمه محترمه بی سکه نقره از من به قرض خان. پس بر دریا رفت و برای تجارت و باز نگشت و من پولم رو
فریاد نکن میرزا، آبروی من را بردی.
اگر فریاد نکنم میخواهی خرک خرماهای کرمای درختت را به عوض سکه های نقره هم مرا دهی. فریاد میکنم تا آفت از من دفع شود.
میرزا من با تو چه گفتم؟
چه گفتی؟
با تو گفتم تو راهی سفر و تجارتی. من بار خرمایی که محصول زمین ماست به تو میسپارم، با خود ببر و در مقصد به نیکوترین مبلغ بفروش. اگر بی سکه نقره شد که حساب من با تو صاف شده، اگر کمتر شد چون بازگشتی، باز به من بگو، من تفاوت آن را به تو خواهم پرداخت. و اگر بیشتر شد خدایت خیر دهد، باقیش را به ما بده تا مگر زندگانی از رونق افتاده ایمان دوباره آب و رنگی یابد.
من...
آیا این کلامی بیهوده است؟
من خرمای خرک تو نمیخواهم، نه به همراه میبرم. من بی سکه نقره شوی تو را دادم و در حال بی سکه نقره از تو میخواهم.
و این آخرین کلام تو؟
تنها و آخرین کلامم.
من آن بی سکه تو را باز میگردانم و تو نیز باید رسیدی به مهر خیش مرا دهی که تایید کند دیگر بدهی به تو ندارم.
ای پس سکه ها داشت و مرا این همه آزاد کردی.
میرزا پسرم خردسال است. هزار و یک واقعه پیش رو دارد. این سکه ها تنها سرمایه زندگانی ماست که پنهان کرده بودم برای روزهایی که او از زندگانی چیزهایی بیشتر میخواهد. لیک گویا اگر تو را از در این خانه نرانیم، امروز من به فردا نخواهد رسید. این چون این که تو پا بر گلوگاه ما نهاده ای. بمان بمان تا آن سکه ها برایت بیاورم.
مرحبا، حال شد آن که از نخست باید کنی شد.
لیک حتی پول سیاهی تو را نخواهم داد. پیش از آن که به دست خطی که به مهر تو ممهور شده تایید نکنی، بی سگه نقرت را داده.
او باشد، فردا روز دست خط را برایت می آورم.
نه میرزا نوبر، اگر دست خطت را فردا می آوری، همان فردا برای باز پس گرفتن سکه هایت بیا.
لعنت بر شیطان. باشد باشد، می روم دست خط بر رقه می نویسم و مهر می کنم و می آیم. یک آنگاه باید سکه هایم آماده باشد.
آماده خواهد بود.
آرامتر، چنان برهم میکوبد در را انگار من بدهکار اویم. حال آمدم تا باز هم بسی از او بستانم. حال اگر خرمای خرکهایت را به عوض بی سکه یه نقرم ستانده بودم، نیک مرد و پاکیزه خوب بودم. آر امان از این جماعت، امان از این جماعت. به این کاروان به جانب حلب می رود؟
آره، همراه کاروان خواهیشا.
تو را با این سخنان کاری نباشد جوان. با من بگو کاروان سالار این کاروان کجاست؟
کاروان سالار آنجا. لیک تا روزی دیگر در راه می شویم. او دوست نمی دارد کسی بیهوده اوقاتش را به هدر دهد.
خوب است. به گفتی نام کاروان سالار چیست؟
نگفتم چون که تو نپرسیدی.
خب حال می پرسم، نام کاروان سالار چیست؟
اردلان.
درود بر تو اردلان کاروان سالار.
و درود بر تو. امری داشتید؟
نامم میرزا نوبر است.
میرزا نوبر. خب میرزا نوبر، همراه کاروان خواهی بود؟
آری، اما برای این همراهی شرط و شروط خویش را دارم. بگویم یا نشنیده میپذیری؟
بگو. کدام عاقل شرط ندانسته را میپذیرد؟
میخواهم با قاطر خیز در راه شوم. در کاروان با کسی هم کلام نخواهم شد و نباید کس از من توقعی بدارد. چون بیتوته میکنید، چشم این که من در گرد آوردن هیمه برای آتش آرسین بالا زنم یا آنچه در انبان دارم با کس شریک شوم خیال باطل است. آب و نانم در این سفر از آن من است و نه هیچ کس دیگر. قبول است؟
بدان که این برای تو سخت‌تر خواهد بود تا باقی کاروانیان، که در بیابان باید همراه باشی تا جان به سلامت بری.
من همراهی نخواهم کرد و جان به سلامت خواهم بود. میپذیری؟
چنان کن که خود خواهی. ما صبح فردا پیش از سر زدن آفتاب این منزل ترک خواهیم.
خوب است، خوب است. پس تا فردا.
آن مردک چیست؟ کاروان سالار
میرزا نوبر را میگویی؟
کاروانیان میگویند بیگوان همیانی زر به همراه دارد و به حلب می رود تا پارچه های زربفت بخرد و باز کرده.
تو را به کار دیگران کار نباشد.
ما را به کار دیگران کار نیست، لیک اون نیز یار نیست، بار است.
دیدم از نان خود می خورد، از مشک خود می نوشد و با کسی کاری ندارد. خودم با
جلیل می گفت خواسته پاره حلوایی به او تعارف کنم در منزلگاه پیش. خشم گرفته و فریاد درآورده میخوایی به سم حلاکم کنی و آنچه دارم ببری. مجنون است. این گونه بماند در راه، اگر سنگ از آسمان بمارد یک از اهل کاروان برای یاری این میرزا دستی دراز نخواهد کرد.
این همان است که خود خواسته. پس اگر چون این شد نیست حرجی بر ما نیست.
ها؟ چه شد؟ اردلان کاروان سالار،
آنجا را ببین صابر. آنسو
ببینم چه چیز را؟ در این صحرا مگر جز سراب چیز دیگری نیز میتوان دید؟
آنجا
و آن چیست؟
طوفان شن.
چه؟
طوفان عظیمی از شن به سوی ما میآید. صابر همکنون کاروانیان را گرد آور، به دور هم حلقه میزنیم و زانوی اشتران میبندیم.
پس اصحاب و قاطرها
آنچه من میبینم و شوران را نیز از جای خواهد کند. کاروانیان را گرد آورد.
باشد باشد شروع کنیم. پیش بیایید، پیش بیایید، گرد آیید، گرد آیید. طوفان چند، طوفان چند در راه است.
خوب است که به خانه بازگشته ایم و باز هم حلوای آشنا خواجه سلیم.
آری این سفر نیز رفتیم و بازگشتیم و حال دیگر بار در خانه. هر دران کاروان سالار، بگویم آنگاه که برای خرید حلوا رفته بودم چه شنیدم؟
خیر است، چه شنیده ای؟
چند روز پیش کاروانی که به سوی این ولایت می آمده پیکر بیجانی یافته. یک منزل مانده بشه و به گمانت آن پیکر بیجان از آنی که بوده.
میرزا نوبر؟
مرحبا میرزا نوبر. گویا از بیانه زهرا به هر رنج بوده به سوی شهر آمده، لیک سرانجام یک منزل مانده به اینجا از بسیاری تشنگی و گرسنگی هلاک شده. آنان که او را یافتن میگفتن چون چوبی خشکیده شده بود از گرسنگی، لیک همیانی پر از سکه‌های نقره در مشت داشته که چشم از دنیا بسته بوده.
مردک بیچاره، اگر به عوض آن سکه ها بار کوچکی خرما داشت شاید زنده به شهر میرسید. که خشکید خرمایی در دل بیابان نیکوتر از در آب دیده. پس بیچاره مرد.
بیچاره مرد و هیچ از این دنیا به همراه نبرد.
با شما لحظات و دقایق را همراه بودیم. شما پای شنیدن حکایت تمثیلی نشسته بودید و ما هم اندیشه حکایت دیگر و پیشکش آن به شما را داشتیم. هر آنچه که ما تلاش کنیم شما شأن و ارزش بالاتر از آن را دارید. ما دلمان خوش است به این که شنونده های خوبی چون شما را داریم و شما هم اعتمادتان به این باشد که همه تلاشمان را در طبق اخلاص می‌گذاریم. تا پند پیران دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام پناه بی پناهان، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خالصانه خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و مهربان و مهرورز. انشالله که حالتان خوب باشه و لحظه هایتان پر از عطر دلانگیز خدا. کولبار گناهانم بر دوشم سنگینی می کرد. ندا آمد بر در خانه‌ام بیا، آنقدر در بکوب تا در برویت واکنم. وقتی بر در خانه‌اش رسیدم، هرچه گشتم در بسته‌ای ندیدم، هرچه بود باز بود. گفتم خدایا بر کدامین در بکوبم؟ ندا آمد این را گفتم که بیایی، وگرنه من هیچ وقت درهای رحمتم را بر روی تو نبسته بودم. کولبارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک. قرار بندگی را میشنوین از رادیو در یه اطلاع میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49 دقیقه و 42 ثانیه است. امروز میخواییم در مورد دوری از ظلم صحبت کنیم. خدای نکرده تا به حال به خود ما یا به کسی ظلم کردیم؟ آیا مورد ظلم واقع شدیم؟ چه حسی داشتیم؟ ظلم اقسام گوناگون داره، مثل ظلم انسان به خودش، ظلم به خدا و ظلم به دیگران، که هر کدام عواقب و نتایج خاص خود داره. در منطق اسلام هیچ کس نمیتونه با بهانه اینکه مسائل خودش به خودش مربوط است، حقوق شخصی خودش را زیر پا بگذاره، با بدن خودش آسیب برسانه، از دستور خدا سرپیچی بکنه، کفران نعمت بکنه، دنبال هوا و هوس بره، که همه اینا نمونه های از ظلم هایی است که هر کدام ما میتونیم به خود ما بکنیم. اگه بررسی دقیق تری بکنیم روی آیات قرآن و آموزه های اسلامی، این نکته را متوجه میشیم که حتی اگه با مردم دیگه ظلم بکنیم، اگه حق دوستی ها را ادا نکنیم، راه مردم را ببندیم، سد معبر بکنیم و بهانه کار شخصی امور ارباب رجوع را به تعویق بندازیم، دروغ بگوییم، تهمت بزنیم و غیبت بکنیم، در واقع نه به دیگری که به خود ما ظلم کردیم و هم ظلمی که عواقبش دامان خود ما را میگیره و در این دنیا و آخرت باید به آتشی که با اراده خود ما برپا کردیم بسوزیم.
همون خدایی که در نهایت مهربانی با آمرزشه قسم خورده من از ظلم ظالم نمیگذرم، فرمودن به من فلانی دغدغه من زیر این آسمان فقط یه فقر است که در زندگی سعی بکنم دلی رو نرنجانم، در زندگی سعی بکنم چشمم، زبانم، گوشم، دستم، قلمم، پیامکم آزار به کسی ندم، آبروی رو نریزم، مالی رو تلف نکنم.
اگر به دنبال اینیم که تو جامعه همه مردم آرامش داشته باشن، خوبه که هممون تو حفظ حقوق دیگران بکوشیم.
دوستان، ظلم به معنی ستم و آزار است. در اصل به معنی ناقص کردن، کم کردن یا نادیده گرفتن حق و یا گذاشتن چیزی در غیر جای خودش. بنابراین آزار رساندن به دیگرا و پایمال کردن حق از مهمترین مصادیق ظلم است. طبق دستورات دین، ظلم انسان به خدا بزرگترین ظلم ها حساب میشه، چون انسان را خدا آفریده و او را پرورانده و سلامت نگه داشته و هدایت کرده. در این حالت کمال بی ادبی و نادانی است که مخلوق در برابر خالقی که این اندازه مهربانه است سرکشی کنه و خلاف قاعده‌ای که او میپسنده رفتار کنه، که نتیجه شومش دامنگیر خودش میشه. البته عواقب این ظلم طبق آموزه های قرآنی به خود فرد برمیگرده و نمیتونه از آثار رفتار ستمکارانش در امان بمانه. ظلم انسان به خدا یعنی چی؟ میخواییم بدانیم چه قسمی میشه آدمی که بنده و مخلوق خداست بتانه به خدای خودش ظلم بکنه. نمونه از ظلم به خدا کفر و شرک است. حتی خدای متعال در قرآن کریمش شرک را بدترین و بزرگترین نوع ظلم عنوان میکنه، چنان که در سوره لقمان آیه 13 میخوانیم: ان الشرک لظلم عظیم، و درستی که شرک ستم بزرگی است. طبق آموزه های قرآن، ظلم کردن به دیگری فقط به معنی آسیب زدن مالی و جانی نیست. از منظر آموزه های دینی، هر شخصی در جامعه حریم و محدوده شخصی داره که پا گذاشتن روی خطوط قرمز آن به معنی نادیده گرفتن حقوق فرد است و تجاوز به آن نمونه بارزی از ظلم حساب میشه. اونم ظلمی که خدای مهربان او را به منزله حق و ناس میدانه و براحتی از او نمیگذره. توهین به افراد، غیبت کردن، تهمت زدن، مسخره کردن، عیب جویی و دادن لقبهای زشت از مصداقهای ظلمی است که در قرآن کریم به اونا اشاره شده. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، زنده یاد استاد مصطفی اسماعیل، آیات 82 تا 89 از سوره مبارکه مائده را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
فصيام ثلاثة أيام صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیع.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد I'm on your own.